رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. با سلام دوباره شنونده ارجمند، فرهاد میلاد هستم، میزبان مجله شامگاهی رادیوی آزادی در دوشنبه. امروز سه‌شنبه 5 آوگوست سال 2008 میلادی است و ساعت اینجا 9 شام.
بار دیگر از من هم سلام شنونده عزیز پیام مرسیات هستم، میزبان این نشریه برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه. حالا برنامه رو چون همیشه از خبرهای تازه جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم که امروز همکار ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است. مرحمت میرزا.
سلام مجدد به جمع شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا امروز گفت نمایندگان 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه در یک کنفرانس تلفنی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 5 کشور عضوی شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان را بررسی خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گونزالو گالگوس گفت اگر از جانب ایران یک پاسخ روشن دریافت نشود، شورای به جز از تعقیب راه مجازات بیشتر نمیماند. بسته پیشنهادی 6 قدرت جهانی یک سلسله امتیازهای دیپلماتیک و اقتصادی در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران را در بر می‌گیرد. به ایران برای پاسخ به این پیشنهاد 2 هفته فرصت داده بودند که در پایان هفته گذشته به پایان آمد. بنا به خبرها ایران پاسخش به این پیشنهاد را امروز به مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل سپرده است. امروز صدها نفر در مسکو با جنازه الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات، ویدا گفتند. میخائیل گورباچوف، رهبر سابق اتحاد شوروی، درباره سالجنیتسین میگوید:
این یک ابرمرد بود، ابرمردی فرهنگ و ادبیات و یک نفر صادق به آزادی و عدالت و یک مرد مستقل. این است که وی توانست همه امتحانهای زندگی را پشت سر کرده از خود چنین میراث بزرگی به یادگار گذارد. روسیه او را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.
الکساندر سالجنیتسین روز یکشنبه در سن 89 عالم را پدرود گفت. جنازه او روز چهارشنبه در آرامگاه دایری دانسکوی شهر مسکو به خاک سپرده خواهد شد. مقامات چین میگویند آنها مطمئنند که توان رسیدگی به هر نوع تهدید به بازی‌های تابستانه المپی را که روز جمعه در پکن شروع می‌شود دارند. این اظهارات همگی یک روز بعد از حمله پرقربانی به یک پاسگاه مرزی در ولایت عمدتاً مسلمان‌نشین شینجان و هلاکت 16 مامور پلیس در آن حمله صدا داد. وزارت امور داخلی چین به احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ترکستان شرقی در حمله دیروز اشاره کرده میگوید هر دو حملگر با خود اسنادی داشتند که به جهاد دعوت می‌کرد. مطبوعات دولتی چین می نویسد مقامات تدابیر امنیتی را در شینجان افزایش دادند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز سفری در مجموع 7 روزه‌اش به 3 کشور قاره آسیا را از دیدار کره جنوبی آغاز کرد. در آستانه سفر بوش همتای کرهگی او لی میونگ بک جهت افزایش تدابیر امنیتی در سئول دستور داده در جلسه حکومت روابط نزدیک با آمریکا را ستون مهره دیپلماتیای کره جنوبی نامید. به خاطر جلوگیری از اعتراض‌ها هزاران مامور پلیس به کوچه و خیابان‌های سئول ریختند. به دنبال کره جنوبی جورج بوش همچنین از تایلند و از چین دیدن کرده روز 8 آگوست در پکین در رسم افتتاح بازی‌های تابستانه المپی نیز شرکت خواهد ورزید. یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل متحد، در گزارش جدیدش هشدار داده است که فرق افزاینده بین سطح زندگی مردم ثروتمند و قشاق در کشورهای در حال رشد قاره آسیا، از جمله در هندوچین، بسیاری از مادران و کودکان را در پس دیوار فقر باقی گذاشت. این گزارش میگوید بیش از 40% از کودکان زیر سن 5 که در سال 2006 دنیا را پدرود گفتند محض در آسیا و حوزه اقیانوس آرام به سر می‌بردند. در این قلمرو از هر 1000 کودک 59 نفرش تا رسیدن به سن 5 می‌فوتند و اساساً به علت بیماری‌های چون ورمشوش کمراو و کمبودی غذا. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه دوشنبه بر اساس شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت دفتر سازمان آمریکایی مرسی کورپس یا خود سپاه شفقت در تاجیکستان را متوقف کرد. با گفته یک مسئول وزارت عدلیه، این سازمان تفتیش فعالیتش را به ماموران وزارت اجازه نداد که مخالف مقررات آمده در قانون اتحادیه‌های جمعیتی است. اما برنتی وسترمن، مدیر مرسی کورپس در تاجیکستان، میگوید:
تنها چیزی که می توانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین نامه‌ای خود فراتر نرفته ایم.
برنت وسترمن مدیر دفتر مرسی کورپ سپاه شفقت از سال 1994 به این سو در تاجیکستان فعالیت میکرد و روسیه میگوید غالبا تجارت سلاحش امسال به یک میزان برای دورانی پس از شوروی به سابقه خواهد رسید. میخائیل دیمیتریف رهبر خدمات فدرالی همکاری های نظامی و فنی گفته است صادرات اسلحه روسی در سال جاری تقریبا 8 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. به حساب پژوهشگاه بین المللی صلح مقرش در استکهلم شوئیسیا تا 5 سال گذشته روسیه تقریبا 4.1 تجارت اسلحه جهان را در دست داشته است و در سبقت فروش اسلحه تنها از آمریکا عقب میماند.
تشکر. مرور به تازه‌ترین و مهمترین اخبار تو این ساعت جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه همکاری ما میرزای سلیم پور بود. اگر میخواهید هر چه بیشتر و هر چه زودتر اخبار تازه و دقیق و شرح موضوعات مربوط به تاجیکستان و جهان را بشنوید، برنامه‌های رادیوی آزادی را پیوسته دنبال کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب برنامه امروز.
توقیف فعالیت باز یک سازمان بین المللی در دوشنبه، عیب در آش است یا در ماش؟
توقیف فعالیت باز یک سازمان بین المللی با سولجنیتسین، بحث مربوط به سهم این ادیب معروف در حیات سیاسی و ادبی روسیه تا کجا واقعی‌اند؟
و باز از مرگ مجبوری، چرا اهل یک خانواده در سوخت خودکشی کردند؟ بار دیگر شما بخیر بود شنونده ارجمند، و این تنها سرخطی چند مطلبی برنامه امروز بود، ولی در ادامه آن باز هم به تفسیر خبرهای روز و گزارش‌های خوب و جالب خواهیم پرداخت. همیتون نفرهاد.
بله کیومرس، همه آن در ادامه برنامه است. حالا باشد شرح خبرهای آخرین تاجیکستان، منطقه و جهان. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فعالیت دفتری سازمان بین المللی مرسی کورپس، هیئت شفقت در تاجیکستان را به مدت یک ماه متوقف کرده است. دادگاه قرار توقیف فعالیت سازمان مرسی کورپس را در اساس شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان صادر کرده است،
و این در حالی است که مسئولان سازمان مذکور میگویند فعالیت آنها در دایره قوانین جاری کشور صورت گرفته است و آنها اطمینان دارند که مشکلات پیش آمده به طور مثبت حل خود را خواهد یافت. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
توقیف فعالیت نمایندگی سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و هیئت شفقت در تاجیکستان برای یک ماه از سوی دادگاه در پایی شکایت وزارت عدلی این کشور صورت گرفته است. دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به این دلیل که حل نامه دادگاه نسبت دفتر این سازمان بین المللی بعد سپری شدن یک ماه قوه قانونی خواهد گرفت، از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. اما یک مسئول اداره ثبت نام سازمان های بین المللی احزاب و دهای جمعیتی در وزارت عدلی تاجیکستان گفت مسئولان دفتر سازمان مرسی کورپس در دوشنبه و کارمندان این وزارت امکانیت ندادند که اسناد و حجت فعالیت آنها را بسنجند. این مقام مسئول در وزارت عدلی گفت سرکشی و سرپیچی مسئولان دفتر سازمان مذکور مخالف با قوانین جاری کشور و از جمله قانون درباره فعالیت سازمان ها و اتحادیه‌های جمعیتی صورت گرفته است، زیرا بر اساس این قانون نمایندگان وزارت عدلی حق دارند که فعالیت سازمان و اتحادیه های جمعیتی را در صورت ضرورت تحت سنجش قرار دهند. نماینده وزارت عدلیه تاجیکستان افزود که سازمان مذکور به نامه ها و آگهی های رسمی وزارت پاسخ ندادند و برای وزارت چاره به جز از مراجعت به دادگاه باقی نمانده است. این در حالی است که برند وسترمن، مدیر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان گفت در حال حاضر هیچ گونه اسناد و مدارک دادگاه را به طور کتبی در دست ندارند، از این رو نمیتواند که در این باره توضیح بدهد. اما خانم وسترمن افزود که فعالیت آنها تا 14 سال در تاجیکستان در دایره قانون صورت گرفته است.
We have always tried to follow the laws of Tajikistan and our activities I strongly believe do fall within our charter. It's always difficult to understand the situation, and that's all I can really say.
او میگوید تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین‌نامه خود فراتر نرفته ایم. این خانم می افزاید که میان سازمان آنها و نهادهای دولت تاجیکستان تا همین وقت مسئله و مشکلی وجود نداشته است. سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در تاجیکستان از سال 1994 به فعالیت شروع کرده است. در حال حاضر نمایندگان این سازمان در خوجند مرکز شمالی کشور، در رشت قسمت شرقی و در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عمل میکند که 150 نفر از اتباع این کشور را با کار فرا گرفته است. برنامه های سازمان مذکور در بخش های تندرستی، کشاورزی و کمک های بشری در تاجیکستان به اجرا گذاشته شده است. از جمله گفته می شود در حال حاضر به 350 هزار شهروندان کشور این سازمان کمک ها رسانیده و در فصل سرمای سال جاری به 135 هزار در مناطق مختلف از جمله در وهی منطقه رشت تخمه کارتوشکا بخاری های برقی یاری رسانیده است. این سازمان توسط مبلغ گذاری حکومت آمریکا، بریتانیا، شوئدیا و سازمان ملل متحد و گرانت های خرد از طرف بلژیک فعالیت میکند. ضمناً سازمان مرسی کورپس تنها سازمان خارجی نیست که در تاجیکستان فعالیت آنها متوقف شده باشد. در سال روان سازمان اورا اینترنشنال فرانسه و الیانس میسیون آلمان نیز برای نقض مقررات آیین‌نامه‌ای و دست زدن به تبلیغات مذهبی برای 3 ماهی از فعالیت باز داشته شده اند و طبق معلومات وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر در اساس معلومات وزارت‌های انتظامی فعالیت سازمان دیگر آمریکایی با نام کی اینترنشنال نیز زیر تفتیش قرار دارد. این هم در حالی است که همه اسناد و مدارک این سازمان‌ها در اساس قانون اصلاح شده سازمان‌ها و اتحادیه‌های جمعیتی تاجیکستان در آخر سال گذشته دوباره از سوی وزارت عدلیه این کشور ثبت نام شده بودند. عبدالقیوم یومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توقف فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان برای 1 ماه از سوی دادگاه.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است و حالا مجله شامگاهی. صدها نفر از شهروندان روسیه امروز در زیر باران سخت صف بستند و با نویسنده و دیگر اندیش شهیر الکساندر سالجنیتسین ویدا کردند. رسمی ویدا در بنای فرهنگستان علومی روسیه جریان یافت. سالجنیتسین شب 4 آوگوست در سن 89 سالگی از سکته قلب درگذشت. در روزی واپسین ویدا با نویسنده در روسیه بحث‌های مربوط به نقش و سهم الکساندر سالجنیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی این کشور اوج می‌گیرند. توجه کنید به گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد در این باره.
باران سختی را که شب گذشته سر شده تمام روز به ایست ادامه کرد، در مسکو گیره آسمان و مرگ الکساندر سالجنیتسین نامیدند. صدها نفری را که پس از لحظه های انتظاری در زیر باران وارد تالار فرهنگستان علوم روسیه می شدند، شاگردان نویسنده، همسر او ناتالیا، پسران و نبرگان سالجنیتسین پیشواز می گرفتند و خود نویسنده در تابوت شمشادی زیر پرچم ملی روسیه و عکس بزرگ سیاه و سفید خود به خواب ابد رفته بود. بالای سر او پاسبانان افتخاری می ایستادند و موسیقی ماتم صدا می داد. گروهی از ازدحام پس از وارد شدن به تالار آن را ترک نکرد و در پهلوی خویشاوندان نویسنده قرار گرفت. اینها سابق محبوسان گولاگ بودند. یکی از آنها لودمیلا الکسیونا میگوید بازنشسته است، اما شورا که همراه او از ولایت دوردست پنزا خود را با شتاب به مسکو رسانده اند معلمه مکتب میباشد و پیوند آنها با سالجنیتسین این است که نیز مشقت گولاگ را کشیده اند. و می افزاید بعد از بازگشتش به روسیه سالجنیتسین اکثر سابقه‌داران گولاگ را جستجو و پیدا کرده به هر یکی آنها که کمی بیشتر از 500 نفر مانده اند 5000 روبلی کمک پولی می داد. زنی دیگری جوانتر می گوید اصلا سالجنیتسین برای تمام روسیه خدمتهای بزرگ کرد، زیرا حقیقت لاگرهای ستالینی را فاش نمود.
اون اوچی مگوی ستالو در روسیه، اون اتخل پراود پرو گولاگ.
بسیاری ها اگر نه همگان سولژنیتسین را رمزی مقاومت به توتالیتاریسم پیشوای معنوی دیگر اندیشه می شمارند که از یک رانده شده به قهرمان از یک نویسنده به یک پیامبر تبدیل یافت. اما در روز مرگش اشاره های انتقادی نیز صدا می دهند که این پیامبر خیلی دیر به روسیه برگشت. بهتر بود اگر در زمان گورباچوف برمیگشت و شاید با نفوذ خود تاریخ را به سمت دیگر سوق می داد. نکته‌گیران دیگر میگویند سولژنیتسین پس از بازگشتش خود را در خدمت دولت قرار داد و از جاده دیگر اندیشه و مخالفت کنار رفت. با وجود همه این اکثر شارحان هم نظرند که آثار ادبی نویسنده، کتاب‌های مانند یک روز از عمر ایوان دنیسوویچ، گلاجزیره‌های گولاگ، چرخ ارغوان در دایره اول و غیره ثروت ادبیات جهانی اند. یک زن دیگر که به پدرود سولژنیتسین آمده بود از این آثار یاد آورد.
Там было не про ужасы и репрессии, а там было про человеческие судьбы, настоящие судьбы, которые ломались.
Китобхои о дарборе вахшат ва таъқиб нестанд. Онҳо ҳақиқати ҳаёти инсонҳоеро боз мекунанд, ки низоми давлат ононро шикаста аст. Ин маънии бузурге дорад. Ва о аввалин касе буд, ки холисона аз мардуми мо ба мо қисса кард, на аз давлати мо.
Нам рассказал историю нашего народа, не скажу государства.
برای آثار سولژنیتسین در سال 1970 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد، اما 4 سال از گرفتن این جایزه خودداری کرد با امید آن که خواهد توانست به وطن آن وقت اتحاد شوروی برگردد. فقط بعد از آن که او را از حق شهروندی محروم کردند جایزه نوبل را پذیرفت. پسر او استپان میگوید پدرش به گونه فوتید که آرزو میکرد، زود و ناگهان، بدون بیماری طولانی و بستری بیمارستان ها. شام وضع او به هم خورد و نیمی شبی این جهان را ترک کرد.
رسمی ویدا با ادبی معروف روس الکساندر سولژنیتسین. فرهاد، فکر میکنم هر نفری که با سولژنیتسین یک همپیوندی را احساس میکند حتما در این شب و روزها افسوس خواهد خورد.
بله کیمرس، اما اندوه مرگ مجبوری کودکان از این هم وزنین و تاسف بارتر است، اما در این باره بعد از یک گزارش دیگر صحبت میکنیم.
مجله شانگهای را میشنوید. ایران میگوید اخیراً یک سلاح نوی دریایی را آزمایش کرده است که قادر است هر نوع هدفی را در فاصله بیش از 300 کیلومتر نابود کند. محمد علی جعفری، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت ایران اکنون قادر است در صورت حمله به این کشور، گلوگاه هرمز از عمدترین مسیرهای تجارت خلیج با جهان را به آسانی و به مدت نامحدود ببندد.
جعفری این سلاح را کاملا بومی یعنی ساخت خود ایران خوانده است، ولی تحلیلگران مسائل نظامی احتمال از یگان کشور سوم مثلا از روسیه خریداری شدن چنین تسلیحات و یا فناوری های آن را بعید نمی دانند. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما میرزای سلیم پور می شنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، از جمله با کاملا بومی یعنی ساخت خودی ایران بودن این سلاح و در جهان همتا نداشتن آن تاکید کرد و گفت در صورت استفادهش هیچ نوی دشمن در شعاعی بیش از 300 کیلومتر از آتش این سلاح دریایی امان نخواهد یافت.
هیچ ناو دشمن یا شناور دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر اطراف مرزهای ایران از دست این سلاح در امان نیست. این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
این ادعا از زبان محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حال صدا می‌دهد که بحثی بین غرب و تهران بر سری برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران که قدرت‌های غربی می‌گویند تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند هنوز ادامه دارد. آخرین ضرب الاجل غیر رسمی به ایران جهت ارائه یک پاسخ روشن به بسته پیشنهادهای غرب در عوض قطع غنی‌سازی اورانیومش در پایان هفته گذشته به پایان آمد. امریکا و اسرائیل میگویند به حل مسالمت آمیز و از راههای دیپلماتیک این بحث برتری میدهند، ولی این دو کشور باقی راههای ممکن حل قضیه از جمله اقدام نظامی علیه ایران را نیز هیچگاه از دستور خارج نکرده اند. محمد علی جعفری روز دوشنبه شاید در پاسخ به همین گونه تهدیدها گفت که در صورت حمله به ایران این کشور با تمام راههای ممکن از خود دفاع خواهد کرد. جعفری گفت دشمن میخواهد ساعت جنگ را هرچی نزدیکتر کند، ولی ایران باز هم دورش میاندازد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین یادآور شد که ایران قادر است گلوگاه تنگ هرمز از عمدترین مسیرهای صادرات نفت خلیج را به آسانی ببندد و در صورت تحت حمله قرار گرفتنش این مسیر مهم تجارت خلیج با سایر جهان را خواهد بست. بنا به حساب ماموریت اطلاعات انرژی آمریکا، حمل و نقل تخمیناً 40% از جمع نفتی که در جهان از راه‌های دریایی کشانیده می‌شود محض توسط گلوگاه هرمز که ایران را از عمان جدا می‌کند صورت می‌گیرد. به حساب این نهاد تنها در ماه گذشته توسط گلوگاه هرمز در روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام صادر شده است. محمد علی جعفری گفت گلوگاه هرمز در دسترس سلاح‌های ایران قرار دارد و ایران قادر است این گلوگاه را به مدت نامحدود ببندد. کارشناسان بین المللی نظامی عادتاً به چنین ادعاهای تهران با نظر شبهه می نگرند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول تحلیلگر اسرائیلی افرایم کم نوشته است که ایران راجع به تسلیحات نظامی و اقتدار نظامیش همیشه حرفای بلند می زند و می گوید که تسلیحاتش چی قدر به همتاست، ولی این سلاح ها عادتاً یک تسلیحات عادی نظامی است. داگ ریچاردسون محرر مجله جینز میسایل اند راکتس به ساخت خود ایران بودن تسلیحات جدید دریایی نیز شک دارد و میگوید این سلاح را شاید از روسیه خریده اند.
من انواع گوناگون موشک های ضد ناو را که در جهان وجود دارند تحقیق کردم و میبینم که تعداد خیلی کمی از آنها بردی بیش از 300 کیلومتر دارند. ما میدونیم که در سال 2005 ایران میخواست یک نوع موشک ضد ناوی ساخت روسیه را خریداری کند. بردی آن موشک ها در همین حدود بود. اکنون به نظر می رسد که آن قراردادی 3 سال پیش اعلان شده در سال 2008 پیاده گردیده است و آن تسلیحات را به ایران تحویل داده و اکنون آزمایش کرده اند. 2008 sounds about right for the
hardware being delivered and now being flight tested. داگ ریچاردسون از مجله جینز میسایل اند راکتس. در ماه گذشته ایران همچنین ادعا کرده بود که نسل نوی موشک‌های موسوم به شهاب را که بیش از 2000 کیلومتر برد دارد آزمایش کرده است.
آزمایش سلاح بحری ایران و این آزمایش در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر برنامه بحث برانگیزی اتمی این کشور روز به روز اوج می‌گیرند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون شنونده عزیز برمیگردیم به اندوهی که توری فرهادم گفت تحملش چندان سهل نیست. شامی روز دوشنبه اهل یک خانواده در منطقه شمالی تاجیکستان خودکشی کردند که دو نفری آنها کودکانی از 3 تا 6 ساله بودند. هنگامی تحقیق این حادثه روشن شد است که شامی 4 آگوست میان والدین این کودکان جنجال رخ میداد و مادر خود و کودکانش را میآویزد. پس از این پدر نیز این حال را دیده به خودکشی دست میزند.
این هم در حالی است که طبق آخرین اطلاع ریاست امور داخلی ولایت سغد در سال روان حادثه های خودکشی 75% افزون شده است. یعنی اگر در همین دوره سال گذشته 88 حادثه خودکشی به قید گرفته شدند، پس در سال روان این رقم به 154 رسیده است. بهانه این همه خودکشی ها در چیست؟ همکار ما عبادت نعمت‌زاده از خوجند گزارش می دهد.
یک زن و شوهری سغدی، گوهر و الیشیر هر دو 27 ساله، خود و دو کودک خردسالشان، فضیلت 6 ساله و امیرخان 3 ساله را با روح بدار آویخته نابود کردند. جسدهای بیجان 4 نفر اعضای این خانواده را پیوندانشان در نیمه روز دوشنبه 4 آگوست در اوغل حوالیشان در جماعت غازیان نوحی باباجان غفور را پیدا کردند. مقامات حفظ حقوق سغد و تحقیق این حادثه مدهش خودکشی اعضای یک خانواده پرداخته، اداره امور داخلی ولایت گفت که خودکشی زن و شوهر در پی مناقشه های طولانی ایلوی آنها سر زده است. رئیس جماعت مذکور نرزی غفورو و فاجعه این خانواده را چنین نقل کرد.
وقتی که مادری علیشیر به خانه می آید، کلی نش نه بیرگونش نیستند در خانه، بعد اون گمون می کند که به بازار رفتند و برای مول و هلش یکان آب دهد یا اینکه خوشوک دهد به طرف اوغل می رود. وقتی که ستیل رو گرفتنی شده در همین اوغل خانه رو کشودنی می شود، در همونجا علیشیر رو می بیند که خودش رو آویخته است. بعد اون دودو فیغان می کند و آسانهایش رو دعوت می کند. بعد همین علیشیر رو می گیرند و گمون می کنند که وای زنده است و یک یوری اول می دهند، بعد این با زمین گذاشته می شوند، بعد همین می بینند که کلینش و دو نبیرگونش نیست در همین جا خوب استند.
بله، به گفته برخی از نزدیکان اویلی خودکشی کرده، گوهر 27 ساله اول دو کودک خود را به دور می آویزد، بعد از آن خود را با چنین رو نابود می کند. شوهرش علیشب چون جسدهای زن و دو فرزند خود را در آغیل خانه می بیند، آنها را از دار گرفته به زمین می گذارد و خود در نزد آنها خودکشی می کند. اداره امور داخلی صلح درباره این فاجعه پرونده باز کرده، برای آموزش سبب و یا انگیزه های خودکشی زن و شوهر و دو کودک خردسال خود را نابود کردن آنها گروه کاری ویژه تاسیس داده است. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
آدمو از آدم ها زود سیر میشن، آدم ها از عشق هم دلگیر میشن، آدم ها رو عشقشون پار میذارن، آدم ها آدم و تن ها میذارن، آدم های روزگاه چی میمونه از شما یا نگاه، آدم ها آدم های روزگاه چی میمونه از شما یا نگاه،
و حالا شنونده ارجمند صحبت اکنون از جلب مجبوری جوانان به خدمت سربازی در تاجیکستان. یک ساکن دوشنبه در خطر دفتر رئیس جمهور، پارلمان و دادگاه و دادستانی بر رادیوی آزادی هم مراجعه کرد تا داد خود را بگوید. این ساکن دوشنبه میگوید بر اضافه پسری کلونیش که حالا در صف ارتش تاجیکستان ادای خدمت میکند، فرزند دیگرش را نیز اجباراً به خدمت سربازی بردند. این بحث را همکار ما در دوشنبه رسول شادان با مسئولان وزارت دفاع نیز در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
وزارت دفاع تاجیکستان ابلا و یا اجباراً به خدمت حربی جلب کردن جوانان تاجیکستان را رد کرده است، در حالی که زاکر المراتوف ساکن شهر دوشنبه ادعاهای وزارت دفاع تاجیکستان را نمیپذیرد.
من دعا دارم که قانون ویران شد، انا همین ابلا و نه ایر جای کار یگان خل نه داکومنت داشته نه چی نه میدسموتر وای سال پال خسالی هم دارد، نگه همینا نپرسیده بردیان زمستون دا پوش کار نمیکنه، برای دو کسا قپیدگی یک داشت و سراز جواب دادیان وای جواب ندادیان وای گفت من دودارم در خدمت های اوژی یک سال شد، اینجا قانون پریزیدنت هست که دو کس یک اویلا ممکن نه، کمبغل اویلا باشد دو کس باشیم سه کس باشیم خدمت با میبره.
آقای المراتوف گفت وای بارها درباره قانون شکنی از سوی وزارت دفاع تاجیکستان به مقامات عالی این کشور مراجعه کرده است.
من مراجعه کردم وزارت مدافع، مجلس ملی، پریزیدنت، سروزیر، پراکراتوره حربی، همش در مراجعه کردم، نویستم گازیتا و نویستم، ای دو ماه گذشت که فقط فریب.
اما وزارت دفاع تاجیکستان گفته های آقای المراتوف را نمیپذیرد.
هست کورای فهموندهی در بین اهالی که کمیسرات حربی و جماعت ها میکسرنند، لیکن معنی ندارد که رفته کسا دستگیر که وارد خدمت ها وکه تمام شدیش.
آقای محمد علیف گفت چندین علت های وجود دارد که جوان را به خدمت عسکری نمی برند و چند علت هست که جوان حتما به خدمت عسکری دعوت می شود. آقای محمد علیف مشکلی با جیان المراتوف را چونین توضیح داد.
وای یکون امتیاز داشته باشد، اگر در اساس همه امتیاز وای حقوق دارد که مثلا مراجعه کند به مقامات دخلدار، پیش از همه رئیس کمیسیه دعوتی خودی هم نوحیش ده. اگر که مثلا اونو چوره ندیدن در حقیقتا همه فرزندی و نفری که مثلا شکایت میکند یا مراجعه کرده است امتیاز، یا دانشجو است یا مثلا کسلمند است، باید دیسپانسریزاسیه همو دکتوری هم محلوی معلومات نمای سپرافکا گرفته برده میتید، یا اینکه مثلا دیگه حالت است یکا پیسر است، همه همین چیز آموخته میشود.
این در حال است که اخیراً کمیسریت حربی شمال تاجیکستان 12 دانشجوی آموزشگاه آموزشی را دستگیر کردند و اجباراً به خدمت عسکری فرستادند، در حالی که قانون تاجیکستان برای دانشجویان امتیاز قائل شده است. دانشجویان حق دارند تا ختم آموزشگاه به خدمت عسکری جلب نشوند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله شومگوهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. ادامه برنامه خبری. هفته گذشته مقامات شرکت برق تاجیک گفتند که به حکومت تاجیکستان پیشنهاد جاری نمودن محدودیت انتقال نیروی برق را کردند. برق تاجیک این تصمیم خود را در پی پست رفتن سطح آب رودخانه و آب انبارها گرفته و از جمله گفته است که سطح آب آب انبار نارک نظر به سال گذشته 11 متر پایان شده است.
اما اخیراً از بالاروی سطح آب آب انبار نارک خبر رسید. آیا این بالاروی تا حدی خواهد بود که قبل از وقت محدودیت نیروی برق جاری نشود؟ با نگاه به این موضوع و هم گرمای تابستانی تاجیکستان از دوشنبه همکار ما رحمت کریمی دولت گزارش میدهد.
خبری رسانه ها در مورد تای هفته اخیر بیشتر از یک متر بالا رفتن سطح آب انبار نارک تا جای ساکنان تاجیکستان را برای قبل از وقت جاری نشدن رجه برق امیدوار کرده بود، اما اکنون مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند که تمایل افزایش گرمای هوا تغییر کرده و سرعت آبشویی پیریخ ها و بالا روی سطح رودخانه ها دوباره کند شده است. با گفته هواشناسان تا 5 درجه بیشتر از معیار پیش بینی شده بالا رفتن حرارت هوا تا یک هفته اخیر در بلندکوها باعث به سرعت آبشویی پیریخ‌ها و بالا رفتن سطح رودخانه‌ها شده بود. جمیله بیدولایوا، سخنگوی مرکز ملی هواشناسی تاجیکستان میگوید فعلا بادی افغانی وارد تاجیکستان شده و باعث پستشوی حرارت و بارندگی در کوهستان‌ها شده است. خانم بیدولایوا گفت
بلانشوی حرارت او ببستگی بود با دپریس توبستونه، یک از پروسس های میترولوژی که این پروسس از 5 تا 7 روز دوام یابد و این پروسس انجام یافت و در نتیجه داخل شدن چنگ عبور از طرف شمال افغانستان باعث پستشوی حرارت هوا و باریدن باران در نواحی کوهی گردید. از دینه و سال کرده حرارت هوا پست آمدن گرفت و پستشوی حرارت هوا نسبت به روزهای به هفته گذشته علاقه 5-7 درجه رو تشکیل میدهد.
این در حالی است که اخیرا مسئولین شرکت برق تاجیک از حکومت کشور خواستند هر چه زودتر اجازه رجه‌بندی انتقال نیروی برق را صادر کند، ولی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان قبل از آن گفته بود که محدودیت در انتقال نیروی برق بعد از تاریخ 9 سپتامبر جاری می شود. اما مسئولین برق تاجیک ادعا دارند سطح آب انبارها پایین رفته، امکان تولید نیروی برق کافی برای تامین نیازهای مردم وجود نخواهد داشت. با گفته این مسئولین سطح آب انبار نیروگاه نارک 11 متر نظر به سال گذشته پایین تر است و 1 متر افزایش سطح آب تا یک هفته اخیر کمک زیادی برای حل مشکل نخواهد کرد. اوغلای خوجایوا، معاون رئیس شرکت برقی تاجیک:
سطح آب انبار نیروگاه نارک 11 متر کمتر است. جمع کردن با پرگی آب انبار این امکانیت هست یا نیست، این از ما وابستگی ندارد، این از آب و هوا وابستگی دارد.
اما جمیله بیدلویوا، سخنگوی مرکز هواشناسی تاجیکستان، میگوید تا پایان ماه آگوست دیگر بالاروی گرمای هوا پیش بینی نمی شود، بلکه احتمال پستشوی حرارت وجود دارد و در دهه آخر ماه آگوست بارشات نیز پیش بینی شده است و این ترتیب امکان جاری شدن محدودیت در دادن نیروی برق قبل از تاریخ 9 سپتامبر همچنان باقی است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامعینی سطح آب در آب انبار نارک و همچنان باقی ماندن مشکل محدودیت نیروی برق در تاجیکستان. شنونده ارجمند تفصیلات، واکنش و پله های دیگری نروشنی این موضوع و موضوع های دیگر را می توانید از رادیوی آزادی بشنوید یا از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی بخونید. اما حالا چون نصف برنامه را هم گذاشتیم، یک نگاه خیلی کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه دومی برنامه.
غلامی در روسیه، چرا مهاجرین آسیای مرکزی در این کشور استثمار می شوند؟
و برخورد نخستین مدودف و پوتین، آیا از میان این دو دوست سیاسی گربه سیاه گذشته است؟
افزایش قیمت غذا در تاجیکستان، ساکنان امکان پر کردن دستورخانشان را دارند؟
سر
شنونده ارجمند از اینکه تو این لحظه برنامه با ما بودید خوشحالیم و امیدواریم تا آخری برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و بعد از آن گزارش های جالب دیگر با ما باشید.
شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و حالا به بخش دیگری از مجله شامگاهی رو می آوریم. قبل از همه یادآور می شوم که برنامه رو من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم کیومرسی عطا از پراگا گردانندگی می کنیم. و حالا یک نگاه به مشکل مهاجران در روسیه. بیشتر تحلیلگران روس به نتیجه رسیدند که اکثر مهاجران کاری در از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها در این کشوری به قول دوست و اما نامهربان در شرایط خیلی سخت و سنگین به سر میبرند و کار میکنند.
به نظر این تحلیلگران سالهای اخیر زیاد حادثه های هم رخ داده است که مردکاران تاجیک و ازبک برای افراد جداگانه یا گروه های خاص در روسیه بدون پول کار کردند یا مثل غلام به همه فرموده و نافرموده های آنها اطاعت ورزیدند. در این باره گزارش داریم که همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو فرستاده است.
تعداد بزرگ گستاربایترها و مردکاران تاجیکستان و ازبکستان در روسیه در شرایط غلامی و یا نیم غلامی به سر میبرند. این مطلب را کارشناس مرکز تحلیلی و خبری سیودنیا و یاروز سرگی سپریدونوف انتشار کرده است. تحلیلگر توضیح کرده است با غلامی گرفتار شدن مرد کرون پیامد سیاست کوتاه نظرانه مهاجرتی مقامات روسیه است. گزارشگر افزوده است مثل این است که غلامداری یکی از صفاتهای مشخص روسیه امروزه میتواند محسوب شود. این مشکل در سالهای 90 در مناطق دوردست آشوبخیز مشاهده می شد. اکنون به منطقه های مرکزی دامن پهن کرده است. نوشته است سرگی سپریدونوف. لیدیا گرافوا رئیس بنیاد سازمان های مهاجرین هم بدین نظر است که سبب اصلی به بردگی افتادن مهاجران در روسیه عدم سیاست شفاف مهاجرتی در این کشور است. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد با غلامی گرفتار شدن تاجیکان و ازبک‌ها شاید به حضور گسترده آنها در روسیه بستگی داشته باشد. گذشته از این بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه مهاجرتی در خورد موجود نیست، آنچنان که بین قزاقستان و قرقیزستان و اوکراین و بلاروس است. تحلیلگر امور مهاجرت در روسیه سرگی سپریدونوف گزارش خود را در زمینه اخبار اخیر در مورد بغلامی بردن اتباع آسیای مرکزی در روسیه نوشته است. نماینده رسمی دادستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف تصدیق میکند که کارفرمایان و کارمندان پلیس با سوء استفاده از مقام از مشکل حقوقی مهاجران سرمایه می اندوزند.
Саитов желая обогатиться за счет лишения свободы купли-продажи эксплуатации лиц, пребывающих в России на заработки, спланировал преступление, в совершение которых вовлек пятерых знакомых. Трое из них являлись сотрудниками органов внутренних дел.
Доцитони кули Русия дар робита ба нақзи хукуқи муҳоҷирон эълом кардааст, корфармоён бо истифода аз шароити беҳуқуқии муҳоҷирон қонунҳои фаъоли кор ва ҳифзи кор дар Русияро поймол мекунанд. Дар ин замина одамфурӯшӣ رشد کرده است. برخی از مهاجران غلام شدند. دادستانی کل روسیه این اعلامیه را در حال انتشار کرده است که هر شهروند کشورهای مشترک المنافع که حق ورود بدون روادید به روسیه را دارد، بعد 3 روز در این کشور فرد کاملا قانونشکن به شمار می رود و از ترس پلیس به دام فریبگران می افتد. به دلیل اینکه یک مسافر کارکوب در یک کشور بیگانه در فرصت تنگ امکان تهیه اسناد حقوقی بود و باش را ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مهاجرت غلاموارانه ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به روسیه. والا شنوندگان ارجمند، از موضوع مربوط به روسیه دور نمی رویم. پرزیدنت این کشور دیمیتری مدودف به ماموران دولت دستور داد که فشار آوری به صاحبکاران را قطع کنند. این اظهارات او در حال صدا می دهد که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین برعکس یکی از شرکت های بزرگ این کشور را در اجرا نکردن عهده‌داری هایش عیب دار کرد و خواستار تفتیش فعالیت آن شد. برای نخستین بار است که دو رهبری روسیه برعکس همدیگر سخن گفتند و تأثیرات عمومی دو حاکمیت برادروار را از بین بردند.
ضمناً کارشناسان این رویداد را تصادفی نمی شمارند و می گویند اولین بار است رقابت این منافع که از پایان سال گذشته ادامه دارد خود را ظاهر می کند. و این نه رقابت میان دو رهبر بلکه اختلاف عمیق منافع دو گروه سرآمدان روسیه، رقابت دو شیوه رهبری و دو نظر به آینده روسیه می باشد. آیا این رقابت می تواند سببی بحران سیاسی گردد و آن چی راه حل های داشته می تواند؟ از گزارش همکارمان سلیم ایوب زاد می شنویم.
وقتی که از تاجیکستان یا هر گوشه دیگر دنیا به رهبری دو سرور پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف و سروزیر این کشور پرزیدنت پیشین روسیه ولادیمیر پوتین می نگرند، ظاهرا یک همکاری و حسن تفاهم کامل را می بینند. یک شنونده تاجیک حتی بار این حالت را دولت داری دو برادری همتن نامید. در خود روسیه به نظر سنجی مرکزی لوادا 47% اهالی بر این است که حاکمیت در بین دو رهبر به طور برابر تقسیم شده است. ولی همین دو حاکمیتی تدریجاً سببی اختلاف می‌گردد. آنگونه که تاجیکان می‌گویند 40 درویش یک مویز را با هم می‌بینند و دو پادشاه در یک ملک نمی‌گنجند. کارشناسان هنوز از ابتدا احتمال اختلاف میان دو سرور را پیشگویی می‌کردند. با گفته آنها مناسبت گوناگون مدودف و پوتین با شیوه دولت داری در روسیه و منافع مختلف اقتصادی و تجارتی محافل داخلی آنها نمی‌توانست دور و دراز پنهان بماند. یفگنی ولک رئیسی نمایندگی بنیاد میراث در مسکو میگوید تفریقه با استاب نزاع طولانی تکنوکرات های اطراف مدودف و سابقه داران خدمات امنیتی در دسته پوتین میباشد. ولک میگوید به نظر او مدودف تلاش دارد افراد برایش نامناسب دایره پوتین را تضعیف کند. با خیده اکثر کل کارشناسان مدودف به خصوص میکوشد نفوذ معاون پوتین ایگور سیچین را کاهش دهد که دشمن لیبرال ها و تشبسکار حبس میخائیل خودورکوفسکی و تورمار شرکت یوکوس میباشد. گفته می شود سیچین و دیگر سابقه داران خدمات امنیتی تلاش دارند نظارت بخش های مهم اقتصادیات روسیه را در دست داشته باشند. تحلیلگران حمله لفظی پوتین به شرکت بزرگی میچل را پیام حمله به رشته انگشت و فولاد میدانند. اما مدودف از سوی دیگر میگوید خواستار این است که مسکو را به یکی از مرکزهای جهانی مالی تبدیل دهد و شریکان نزدیک او میخواهند اثبات کنند که روسیه برای سرمایه گذاران جای امن است. بناان به گفته ناظران مدودف نمیتوانست سخنان اخیر پوتین را به جواب گذارد. بوریس نمتسوف یکی از مخالفان پوتین میگوید
впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина.
این اولین بار است که президент شدیداً و آشکارا ضد خط مشی پوتین برآمد. اون چی وی گفت برای اقتصاد مطلقا درست است. اما اطمینان قوی نیست که وی به معنای پوره کلمه президент است. ولی این قدم اول است و به فکر من نشان می‌دهد که وی تدریجاً президент می‌شود و این خوب است.
который, на мой взгляд, означает, что он постепенно становится президентом. Это хорошо.
اما از نگاه کارشناسان پرزیدنت حقیقی شدنی مدودف چندان آسان نیست زیرا قدرت واقعی در دست پوتین می باشد. دیمیتری اورشکین تحلیلگری سیاسی در مسکو می گوید
В глазах общественного мнения Путин активнее, жестче, мускулистее, брутальнее, решительнее.
در چشم اهل جامعه پوتین فعال، سختگیر، با متانت، محکم و قطعی است. بسیاری ها این را خوش دارند. بعدش هیچ کس پولداران را نقض نمی بیند. آدمان خوشحال می شوند اگر باز یک به اصطلاح گربه فربه از یک قسمی پول و مالش محروم شود. ولی این که در نتیجه بازار بورس فرو می رود، بانک امانتی یا شرکت های نفت شکست می خورند و برنامه های سرمایه گذاری در کشور ما ویران می شوند، گویا به حساب گرفته نمی شود.
دیمیتری اورشکین تحلیلگر در مسکو آنچرا که قدرت حقیقی در دست پوتین است اهالی نیز اعتراف میکند 36% شرکت کنندگان پژوهش مرکزی لوادا گفتند کشور در دست پوتین است و تنها 9% مدودف را رهبری واقعی روسیه نامیدند تحلیلگر اورشکین میگوید مدودف هنوز نیرو ذخیره و تجربه کافی مبارزه قدرت را ندارد و اعتراض او نرم و غیر مستقیم است اما با عقیده یفگنی ولک رئیس نمایندگی بنیاد میراث در مسکو پسرفت اقتصادی روسیه بر اثر کاهش نرخ نفت یا حمله تورم که بیش از 11% پیشگویی می شود می توانند رقابت را به نزوع آشکارا تبدیل دهند آنگاه همگی دو راهی حل می ماند پایان دو حاکمیتی یا تقسیم دقیق صلاحیت ها که برای روسیه یک تجربه نادری خواهد بود
نگاهی تازه به برخورد نخستین مدودف و پوتین که در صحنه سیاست روسیه با هم دوست و جایده و جانشینی یک دیگرند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و تا اینجای برنامه ما درباره تفقیف فعالیت یک سازمان بین‌المللی در دوشنبه و رسمی ویدای الکساندر سولجنیتسین در مسکو و خودکشی یک اهل خانواده در سوغد همچنین باقی ماندن مشکل محدودیت برق و مهاجرت غلامورانه ساکنان کشورهای آسیای مرکزی بر روسیه و برخورد اولین مدودف و پوتین صحبت کردیم حالا از مقام زبان روسی در کشورهای پسا شوروی صحبت خواهیم کرد سابق پرزیدنت روسیه و حالا سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین سال 2007 را سال زبان روسی عنوان داده بود پژوهشگران مرکزی آموزش افکار عمومی با نام گلاب تاکید میکنند که این اعلامیه رمزی نبود زیرا از زمان فروپاشی شوروی به این طرف شماره مردمی که به زبان روسی حرف میزنند کاهش مییابد پژوهش گلاب ثابت نمود است که در کشورهای سابق شوروی به خصوص گرجستان، مولداوا و ارمنستان توجه به آموزش زبان روسی افزایش مییابد در این باره همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتر دارد
در حال حاضر زبان روسی در رویخط 10 زبان سر استفاده عالم جایگیر می باشد. ولی بعضی کارشناسان تاکید می کنند که شماره مردم روس زبان رو به کاهش است. در اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی روسی را همچون زبان اجباری دوره کمونیستی در یاد دارند. در تمام دوره بعد شوروی مسکو روسی را زبان معامله و اعتماد، زبان ادبیات بزرگ و علمی جهانی می نامد ولی مخالفین آن را زبان مستملکه‌داران سابق عنوان داده آموزش زبانهای مادری را ترجیح می دهند. صرف نظر از اختلافهای روسیه و گرجستان سال 2007 تقریبا 65% پرسیده شدگان گفتند که دانستن زبان روسی برای کودکان گرجی اهمیت بزرگ دارد. سال 2006 43% پرسیده شدگان به اهمیت دانستن زبان روسی در گرجستان اشاره کرده بودند. سال 2007 قبل از پژوهش گیلاب سفارت روسیه در گرجستان ابراز داشت که میخواهد در این کشور کورس های آموزش زبان روسی تشکیل نماید تا جوانان گرجی به دانستن این زبان تشویق شوند. در مولدوا در فاصله یک سال یعنی میان سال 2006 و 2007 شماره طرفداران آموزش زبان روسی از 27 تا به 39% افزایش یافت. به نوشته پژوهشگران گیلاب احتمال این افزایش با من و سپس اجازت صادرات شراب های مولدوا به روسیه ارتباط داشته باشد که به وضع اقتصادی این کشور کمبیزاد سابق شوروی تأثیری بد گذاشته است. در دوام دو سال پژوهش تخمیناً از 4/3 مصاحبان ارمنی به گیلاب گفتند که کودکان ارمنی باید به زبان روسی صحبت کنند و این هم در حال است که بیش از 95% پرسیده شدگان درخواست نمودند که مصاحبهشان به زبان ارمنی صورت گیرد نه به زبان روسی. فقط در اوکراین، قزاقستان و بلاروس اکثر همصحبت‌های گیلاب از برگزاری مصاحبه با زبان روسی پشتیبانی کردند، اما در کشورهای دیگر همصحبت‌های گیلاب تقاضا کردند که صحبت با آنها با زبان محلی برپا شود. در دوره بعد شوروی جمهوری‌های سابق شوروی تلاش دارند تا استفاده زبان‌های خودشان را تشویق و ترغیب نمایند. در تاجیکستان 19 سال اینجانب تاجیکی زبان دولتی است و امسال در این کشور سال زبان اعلان شده است. در صحبت با رادیوی آزادی شورای تاجیک رجب میرزا ابراز داشت که متاسفانه حالا در تاجیکستان دانستن زبان‌های خارجی سود می‌آورد.
امروز مردم زیاد در تلاش و عزمی از خود کردن زبان‌های خارجی به ویژه انگلیسی و روسی هستند. این به کدام خاطر است؟ به آن خاطر است که اونها بیشتر از طریق همین زبان‌ها می‌توانند حد اجتماعی و اقتصادی خود و اهل عائله خود را تا اندازه بهتر سازند.
تشکیل کنندگان سال زبان روسی سعی نمودند که این زبان مقام زبان داستایوفسکی را کسب کند، ولی بر پایه آمار رسمی از زمان فروپاشی شوروی به این طرف قلمرو استفاده زبان روسی کاهش می‌یابد. این زبان فقط در 3 کشور سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان مقام دولتی دارد. در 3 کشور دیگر، مولدوا، اوکراین و تاجیکستان، روسی زبان معامله بین المللی عنوان گرفته است.
شنوندی محترمی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً نمایندگی سازمان بین المللی تندرستی در آسیای مرکزی گفته است حدود 70% زنان و کودکان و افراد سالمند در تاجیکستان گرفتار بیماری هایند که در پی کم غذایی و فشارهای روانی رو می زند. در همین حال به نظر بیشتر کارشناسان کم غذایی و دستورخوان تهیک ساکنان تاجیکستان به گنافوند ملت تأثیری منفی و جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.
این تعبیرها در حال است که قیمت مواد غذایی در تاجیکستان سال به سال رو به افزایش است و نگرانی ساکنان نگرانی اکثریت را به میان آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکاری ما سفرگل عالمی از دوشنبه میشنویم.
نگرانی های ساکنان تاجیکستان خصوصا دوشنبه پایتختی آن از بالاروی پیوسته و بی‌سابقه نرخ مواد خوردنی و کسادی دستورخوانشان روز از روز بیشتر می شود. آنها اظهار نگرانی باز از آن می کنند که در ماه رمضان که امسال قرار است در هفته نخستین ماه سپتامبر شروع شود، نرخ مواد خوردنی باز هم بالاتر خواهد رفت و باز هم به مشکلات اقتصادی خانواده های کم بضاعت فقیر تاجیک می افزاید. یک ساکن شهر دوشنبه که خود را خیرالنسا معرفی کرد می گوید مشکل اقتصادی شوهر بیمارش را مجبور کرد که امسال مثل هزاران مهاجران کاری تاجیک راه جانبی روسیه بگیرد. خودی او جای کار ندارد و هر روز 2-3 مرتبه کشادن دستورخوان خالی از خوراک سیر غذا و میوه های خوشمزه برای کودکانش او را عصبانی می کند.
یه دونه تخم از در بازار 60 دیرم. من دین اومدم دور اومدم بچه میگه او چه تخم بگیریم. میگه من قیمت دیلم نشد بگیریم بخدا که خیست ما اومدم اینا. در جای تخم یه چیز دیگر دون تخم ها نگریفتم.
حلیمه شریف و مصاحب دیگری ما میگوید وی نفقه خور است و روزهای اخیر از کم قوتی رنج میبرد و پزشکان علت آن را در کم غذایی دانستند. یک ساکن دیگری شهر دوشنبه که خود را خاصیت امام و معرفی کرد در صحبت با ما گفت خانواده‌اش از 12 نفر عبارت است. شوهرش معیوب بستری است و خوراک همه روزه آنها از شوربای بی‌گوشت و گاه گاه مکراندار عبارت است. حتی نان و شکر را آنها نه همیشه خرید می توانند و میگوید فرزندان خردسالش پیوسته بیماری میکشند.
ایمی حکومت وای سو بای میکنیم که یک مایده اخی نگاه کنن، رهبریت کنن، ارزونی کنن.
در همین حال عارف عبیدوف مدیری بخش حفظ اجتماعی وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت به خاطر بهتر کردن شرایط اقتصادی مردم کمبیزوات کشور این وزارت و نهادهای دیگری زیدخل چند تدابیری تازه اندیشیدند، اما میگوید آقای عبیدوف البته این هنوز ناکفایه است.
قراری که ما گفتیم قرار 145 در بوره تکمیلی میخنیزم پرداخت جبران پولی ها یعنی با اویلوهای کمیزوات برای پشونیدن خروجات شده قوه بعد و اگر طبیعی بود تکمیل دادیم من امروز 1 آگوست قبول شد در 148 تومانی با مکتبچه های کمیزوات پرداخت کرده میشه. این هم از طرف حکومت از طرف دولت پیشونیش دارد.
عارف عبیدوف مدیری بخش حفظ اجتماعی وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان صحبت میکرد. بنابر نتایج یک تحقیقات اخیر سازمان بین المللی تندرستی در منطقه آسیای مرکزی قریب 70% زنان و کودکان و افراد سالمند در تاجیکستان خصوصا در جنوب این کشور گرفتار بیماری هایی میباشند که معمولا در پی کم غذایی و فشارهای روانی سر میزنند. و تحلیلگران محلی حدس میزنند که در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضع ناگواری اقتصادی این کم غذایی و کسادی دسترخوان مردم و گینفاند ملت میتواند لطمه یا اثارات جبران ناپذیری وارد کند. به این ترتیب یک قسمتی همصحبتان ما ساکنان پایتخت راه خلاصی را از مشکلات روزافزونی اقتصادی بالاروی بسابقه نرخ مواد خوردنی و کسادتر شدن دسترخوانشان در غمخواری دیر انتظاری حکومتی کشور میدانسته باشند، قسمتی دیگر که نگاهشان مالامال یأس و ناامیدی است وضع ناگواری اقتصادی و زندگی سنگین خود را به نقب تشبیه میدادند که انتهایش تاریک است و چیزی به نظر نمی نماید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گرفتاری ها و دستورخان تهی ساکنان تاجیکستان در پی بالاروی قیمت غذا. شنوندی ارجمند، شرح بیشتری موضوعات مربوط به اقتصاد اجتماع را هر هفته می توانید از گفتاری دنیای اقتصادی رادیوی آزادی بشنوید.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
حالا از مناطق تاجیکستان. اخیراً دادگاه ناحیه واسه پس از یک سال پرونده پرسر و صدایی را که بر پایه معلومات آژانس مبارزه با فساد در منطقه کولاب آغاز شده بود به انجام رسانید. دادگاه رئیس خواجگی به نام غایب سفرزاده این ناحیه اعظم میرزایف ملقب به اعظم بیزنس را که به فساد زدگی متهم می شد از تالار دادگاه آزاد و برعکس علیه یک مفتش این آژانس پرونده باز کرده است.
ایده میگویند رها شدن اعظم بیزنس دلیل کاری شفاف و دخل ناپذیری دادگاه است، اما برخی دیگر میگن مال و ثروت است که هر مشکل را سهل میگرداند. از گمان و تعبیرها خودداری میکنیم و از مومن احمدی همکاری ما در کلاب میشنویم که حقیقتی حال چیست.
دادگاه ناحیه واسه یک مفتش آژانس مبارزه با فساد را برای باز نمودن پرونده جنایی در نسبت به سابق رهبر خواجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسه مجرم شناخت. به قول قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاه، مفتش این آژانس بدون یگان تحقیق و سنجش مشخص علیه رهبر خواجگی پرونده باز نموده است، هرچند که قبلا در نسبت به اعظم میرزایف معروف با تخلص اعظم بیزنس با 3 ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیب اعلان شده باشد هم، اما دادگاه نه تنها او را سفید بلکه دوباره به وظیفه‌اش برقرار نمود. در حال قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاه با حکم اعظم میرزایف را از تالار صدا آزاد نمود، همین مورد در نسبت به 3 نفر دیگر از جمله مفتش آژانس مبارزه با فساد یا خود کروپسیا عیب اعلان نمود.
این کامیو
قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاهی اعظم میرزایف، اما کارشناسان محلی این مرافعه دادگاهی را اولین مرافعه بدون فشار دانستند. به قولشان این مرافعه دادگاهی به طور شفاف و دموکراتیک گذشت و برای نخستین بار دادگاه کار مقامات آژانس مبارزه با فساد یا خود کوروپسیه را در منطقه کلوب زیر سوال قرار داد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با این مطلب شنونده ارجمند به پایان مجله شامگاهی روز سه شنبه از 5 آگوست سال 2008 میلادی میرسیم. شما میتوانید گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را ساعت 6 به وقت دوشنبه دنبال کنید.
اما تا آن دم من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم کیمرسیاتو از پراگ که تا این لحظه شما را همراهی میکردیم با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه های دیگر خدا یار و یاوری شما باد. به شهری به وفایی جدایی